أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها در ارتباط با حکمتهای نهج البلاغه بود. امشب حکمت 114 از نهج البلاغه رو مطرح میکنیم که امیر المؤمنین علیه السلام در این سخن نورانی در رابطه با خوشبینی و بدبینی، عربیش حسن ظن و سوء ظن، مطلب بسیار مهمی رو فرمودند. میدانید یکی از توصیه های مهم به ما اینه که بدگمان نباشید، خوشبین باشید، بدبینی نسبت به دیگران نداشته باشید. امیرالمومنین در اینجا میخوان بفرماین اینطور نیست که همیشه خوشبینی خوب باشه. بعضی جاها آدم باید بدبین باشه، یعنی سوء ظن بعضی جاها لازمه. بله، خب به طور کلی آدم باید در واقع حسن ظن و خوشبینی داشته باشه، اما نسبت به اطراف خودمون، مردم، دشمنان، کسایی که باشون برخورد داریم، حضرت یه قاعده کلی تو این حدیث بیان کرده. خوب دقت کنید این قاعده رو. میفرماید اذ استولى الصلاح على الزمان و اهله. اگه توی جامعه زندگی میکنید که همه خوبن، صالحن، مؤمنن، مثلا بین یه مش رفقای هیئتی مسجدی، فامیلای خوب، همه تون همدیگر رو میشناسید، همه آدم های حق بازی نیستن، اگه بین همچین آدم های زندگی میکنید، ثم اصا رجلون از ظن به رجل، او وقت یکی به یکی سوء ظن پیدا کنه، این بیانصافیست. لم تظهر منه حوبه، گناه و زشتی هم از همدیگه ندیدید، این فقط ظلمه، این آدم ظالمه، ظلم کرده که آدم نسبت به فامیل، رفیق هیئتی، مسجدی، اینایی که همدیگه رو میشناسیم، اگر توی جامعه ای زندگی میکنید که جامعه صالحی است، بازار متدینی است، مردمان خوبی ان، اینجا اگر سوء ظن بورزید ظلم کردید. اما و اذ استولى الفساد على الزمان، یه جای زندگیم همه کلا سر هم میذارن، دروغ میگن، حق بازی میکنن، میبینید مرتب پرونده ها رو، دادگاه ها رو، یا تو عرف بین الملل میبینید چقدر کلک میزنن. اگر دیدید یه جامعه ای هست، یه گروهی هست، مخاطبتون افرادی هن که خلاصه آدم های سالمی نیستن، اگر اینطوری بود اذ استولى الفساد على الزمان و اهلهی فاحسن رجل از ظن به رجل، اینجا آدم خیلی هم خوشبین باشه و خیلی هم حسن ظن داشته باشه، فقط قرره، کلا سرش میره. قرره یعنی فریب میخوره. خب این اصل حدیث، من یه کمی اینو باید باز کنم. ببینید آیان، خواهران، ما سه جور سوء ظن داریم، دوتاش گناهه، یکیش خوبه. سه جور بدگمانی و سوء ظن به مردم، یا به طور کلی، حالا مردم هم نه، سه جور سوء ظن داریم. یک که خیلی بده، خدام تو قرآن لعنت کرده، وعده عذابم داده که حالا آیاتشو میخونم، سوء ظن به خداست، آدم به خدا بدگمان بشه. مگه پیدا میشه کسی به خدا بدگمان بشه؟ مثلا میبینه داداشش زود رشد کرد، خدا بهش اولاد داد، زن گیرش اومد، ایشون نه ازدواج تونسته بکنه، نه شغلی پیدا کرده، نه رشدی پیدا کرده، یا نسبت به خدای مرتبه بدبین بشه، بگه خدایا فرق میذاری، یا یه دعایی میکنه دعاش به اجابت نمیرسه، بدگمان بشه، خدایا مثل که جواب ما رو نمیدی. یا مثلا فرض کنید خدا تو قرآن میفرماید من رزق شما رو تأمین میکنم، حالا به یه دلیلی این تو روزی دچار مشکل شده، بگه خدایا مثل که العیاذ بالله همینطوری تو قرآن گفتی ما من دابتن الا و علی الله رزق، پس کو روزی ما؟ مخصوصا تو ناملایمات، تو سختی ها، تو تفاوت ها، یا یه داغی ببینه، یه مصیبتی پیش بیاد، اینجور موقعا گاهی بعضیا به خدا بدگمان میشن. من 3 آیه از قرآن براتون میخونم، خوب دقت کنید، اینا شاید نکات قابل توجهی داشته باشه. ببینید آیه اول، همین آیهی که خب تو دعا به اصطلاح نماز قفیله میخوانید، خیلی جاها تو مسجدا تابلو کردن، از جمله اینجام هست، وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی. نون یعنی ماهی، نون به معنی تو عربی یعنی ماهی، وظنون یعنی صاحب ماهی، یعنی حضرت یونس. خب حضرت یونس 30 سال تبلیغ کرد، حرفشو گوش ندادن، خسته شد دیگه، عصبانی شد، هر چی میگن، 2 نفر بهش ایمان آوردن، 2 نفر، یه عابد یه عالم، خسته شد، عصبانی شد، وزن نونه یعنی این آجناب یونس که در نون و شکم ماهی قرار گرفته بود، از ذهب مغاضبا، با غضب و عصبانیت قومش رو ترک کرد، گفت شما دیگه درست بشو نیستید، نفرینشون کرد و رفت. فزنه، این زنه یعنی چی اینجا؟ این زنه خوب نیست، اینو خدا اینجا مذمت کرده. فظن ان لن نقدر علیه، مفسرین 2 معنا برای این کرده، یکیش امام رضا میفرماید این معنای غلطیه، اگه کسی بگه کفره، چون از پیغمبر خدای همچین گمانی محاله، نبی خدا یونس و پیغمبر یه همچین بدگمانی به خدا نمیورزه، و اون این است که فظن، گمان کرد، ان لن نقدر علی، ما توان نداریم بر این، نمیتونیم بگیریمش، نمیتونیم باش برخورد کنیم. من یه روایت اینجا از امام رضا نوشتم، فرمود اگر کسی یک چنین تفسیری بکند که بگوید که منظور این بوده، فقط کفر، این کفره، چون نبی خدا یه همچین گمان بدی به خدا نمیورزه. ایشون امام یه معنای دیگه ای کرد، فظن ان لن نقدر، که مرحوم علامه طباطبایی هم روی این معنا مانور میده، میگه فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد، تصور کرد که ما بهش سخت نمیگیریم، برو مثل کارمندی که ول میکنه ادارهشو میره، تصور نمیکنه فردا براش خلاصه اخراجی بزنن یا براش کسر کار بزنن. گفت ما 30 سال حرفامونو زدیم، تبلیغمون هم کردیم، وظیفمون هم انجام دادیم، حالا هم که کار بدی نکردم، یه نفرین کردم و قهر کردم. بعضی قهرها هزینه داره، بعضی قهرها به هم میریزه، بعضی قهرها عرض میکنم که تاوان مهمی داره. تو پیغمبر خدا قومتو رها کردی، گناه هم نیست، حقت، 30 سال داد زدی، حرفتو گوش نکرده. پیش خودش اینطوری بگم ساده، فکر نمیکرد خدای همچین برخوردی باش بکنه، تو شکم ماهی بندازتش و کار به جایی برسه که به گرسنگی شدید بیفته. فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد ما بر او قدر، یعنی سختی، گمان کرد ما به او سخت نمیگیریم، ولی گرفتیم، انداختم شکم ماهی. بعدم اونجا انقدر خلاصه ناله زد، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدایا ظلم کردم، اشتباه کردم، فاستجبنا له، خب نجاتش دادیم و اومد به خشکی، و اونجا هم یک کدوبنی، یک به اصطلاح کدوی به اصطلاح بیابانی ها پیدا شد، و آیه تو این سوره نیست، جای دیگه است، خورد و بالاخره اومد و دید قومش هم توبه کردن و حل شد. این زنه، این زن منفیست، فزنه این زن منفیست که در این آیه گفته شده، منتها گناه نیست، معصیت نیست. جناب یونس چیزی اظهار نکرد، به ذهنش آمد. این یک. آیه دوم، خوب دقت کنید، آیه دومی که راجع به سوء ظن به خدا گفتم، سه تا آیه رو میخوام مطرح کنم راجع به جنگ احد. جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، به حسب ظاهر 70 تا شهید، 70 تا بدن رو زمین افتاده و مشرکین هم پیروز شدن. و این مؤمنای ضعیف الایمان، منافقایی که تو سپاه اسلام بودن، با پیغمبر بودن ولی نفاق داشتن، اینا پیش خودشون جمع شدن گفتن مگه خدا تو قرآن نمیگه ان تنصر الله ینصرک؟ خب حالا که اونا پیروز شدن، مگه خدا نمیگه و من نصر الا من عند الله؟ ای شروع کردن گفتن معلوم میشه این وسوسه، این وعده های خدا العیاذ بالله دروغه، به تعبیر خودمون سرکاریه. معلومه اینا اگه درست بود، اگه خدا قرار بود پیغمبر رو یاری نکنه، کیو میخواد یاری کنه؟ حمزه سید و شهدا باید کشته بشه، ابو سفیان راست را بره تو خیابون تو کوچه، مصعب ابن عمیر باید کشته بشه، حنظله باید کشته بشه. ببینید صورتش هم درست میکنن اینا که میخوان مردم رو جذب کنن به خودشون. آیه نازل شد، آیه اینه: و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، اونایی که میخوان ببینن سوره آل عمران آیه 154، یه عده ای که فقط جون خودشون براشون مهم بود، فقط میخواستن خودشون بمونن، آیه قرآن میفرماید، میفرماید یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینا به خدا گمان بد ورزیدن، مثل مشرکای قبل از اسلام. ظن الجاهلیه، چون جاهلیت قبل از اسلام هم میگفتن خدایی به کار نیست، پیغمبر علیه عزو بالله دروغ میگه. خدا تو این آیه داره اینا رو به خاطر بدگمانی مذمتشون میکنه که شما به خدا گمان بد ورزیدید، میگید خدا ما رو پیروز نکرد، خدا مشرکا رو پیروز کرد. کار دیگه، ببین به حسب طبیعی وقتی تعداد شما کمتره، وقتی تنگر رو رها میکنید، وقتی دشمن حساب شده تر میاد سر کار، میبره دیگه. تلکل ایام نداول ها بین الناس، شما یه تیمی داری چی براش خرج نکردی، مربی خوبم نداره، هزینم نکردی، 5 تا بازی هم نکرده، مقابل یه تیم قدره با سابقه، عرض میکنم با مربی قوی، با دعا میخوای پیروز بشه، میخوای گل بزنه. اون فوتبالش درجه یک تو دنیا. من نمیخوام، ببینید چی میخوام عرض کنم، میخوام عرض کنم ما اون نقش اسباب طبیعی رو شما به طور طبیعی رها کردید. اینجا رو پیغمبر فرمود اینجا رو حفظ کنید، اومد دنبال غنیمت، دشمنم حساب شده عمل کرد. از وقتی حساب شده عمل میکنه دشمن، این معناش پیروزی کمک خدا نیست، میگه خدا اونا رو کمک کرد، نه، این به حسب طبیعی این اتفاق میفته، شما شکست میخورید. مگه خود ما تو جنگ تو چند تا عملیات موفق نشدیم؟ پیش اومد دیگه، بالاخره یه عملیاتی مثل بیت المقدس یه مرتبه که رضوان و درود خدا به همه شهدایی که تو همه عملیات ها به شهادت رسیدن، اونطور افتخار میاد 18-19 هزار تا اسیر از دشمن، هزاران کشته. یه عملیاتی هم مثل بعضی از این عملیات های کربلا که اتفاق افتاد اطراف بصره، خب حساب به گونه ایست که ممکنه یک جایی رو انسان از دست بده، عقب نشینی داشته باشه. این معناش این نیست که آدم به خدا بدگمان بشه. خدایی که تو بیت المقدس بوده، تو همین عملیاتی هم که شکست خوردی بوده. بالاخره بدر مگه شما پیروز نشدید؟ حساب شده عمل کردید، احد هم شکست خوردید، هر دوشم. ما یه تفکری داریم، خیلی تفکر مهمی است، این تفکر هم مخصوص مسلمان هاست، مخصوص پیروان قرآن، من اینو بارها گفتم، به نام تفکر اهدل حسنیین. یعنی میگیم یکی از دو نیکی. بابا ما میریم جنگ، امام حسین میره جنگ، یا پیروز میشه یا شهید میشه، هر دوش حسنه. به این میگن اهدل حسنیین، یعنی هر دوش خوبه، چه پیروز بشیم چه به شهادت برسیم. احد حمزه شهید شد، این حسنه، پیروز هم میشدیم حسن بود، نباید به خدا بدگمان شد. این آیه دوم. دو تا آیه‌ای که تو قرآن راجع به بدگمانی به خدا، سومیش خیلی تنده، سوره فتح آیه 6، خدا می‌فرماید عذاب میکنه خدا منافقین رو. خیلی عجیبه، خدا اینجا ریزم کرده، زنای منافق، مردای منافق، زنای مشرک، مردای مشرک، چارتاشون رو فرموده. یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. از اون آیاتی که منافق و مشرک کنار هم اومدن یکیش اینجاست. البته بازم داریم تو قرآن، یعذب المنافقین، خدا منافقین مرداشون، منافقات زناشون، معلوم میشه زن منافق هم داشتیم در صدر اسلام، المشرکین مردای مشرک، والمشرکات زنای مشرک، خدایا چه کار کردن اینا که انقدر تون باشون برخورد میکنید. یعذب المنافقین، میفرماید الظانین بالله ظن السوء، اینا به خدا بدگمان شدن. چقدر این قصه مال صلح حدیبیه است. پیغمبر خدا 1400 نفر رو لباس احرام پوشوندن تو مسجد الحرام، یعنی پوشیدن اومدن برای طواف مکه عمره، مشرکین راشون ندادن، اینا مجبور شدن برگردن مدینه، خیلی ناراحت شدن. وقتی یه عده گفتن بیا، مگه پیغمبر العیاذ بالله وعدش دروغ میشه؟ خب پیغمبر ما گفت محرم شید، ما که بیکار نبودیم، ما رو از خونه آورد مسجد و شجره محرم کرد، 500 کیلومتر رو آورد، حالا میگه برگردید؟ ما که طواف نکردیم، ما که سعی نکردیم، چجوری لباس احرام بیایم بیرون؟ شروع کردن نق زدن. این آیه نازل شد، سوره فتح آیه 6، عذاب میکنه خدا اینایی که این حرفا رو میزنن، به خدا بدگمان میشن. پس اولین بدگمانی که خیلی بده، سه تا آیه براتون خوندم، یکی همین سوره مبارکه انبیا 87 راجع به حضرت یونس، و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی، دو سوره آل عمران آیه 154، سه سوره فتح آیه 6. همینجا یه حدیث قشنگ براتون بخونم، خوب گوش بدید. رأس العباده حسن الظن بالله، حفظش کنید، رأس العباده حسن الظن بالله، سر عبادت، منشأ عبادت، یکی از بهترین عبادت ها اینه که آدم به خدا حسن ظن داشته باشه. خدایا دختر پسندیدی برای ما، 5 تا 6 تا باش، الحمدلله تو پسندیدی، خوبه، نیکوه، تو صلاح دیدی. خدایا پسر پسندیدی، نیکوه، تو پسندیدی. خدایا این حسن ظن، من دعا میکنم 2 سال به اجابت نمیرسه، لابد تو صلاح میدونی، هرچی مصلحته. حسن ظن به خدا معناش اینه که انسان یه وقت تو زندگی آدم میبینید آقا همیشه برد بوده، یه وقتم باخت، همیشه درآمد بوده، یه وقتم پس آمده، کاهشه، همیشه عرض میکنم که سود داشته، این دفعه این کار نگرفت، من ببینید کوتاهی نکردم، من تلاشمو کردم، مغازم رفتم، بس اما یه اتفاقی افتاد، این بار ما ضرر دادیم. این بدگمانی به خدا یکی از بزرگترین گناهانه. ولزا ببینید چرا باید به خدا حسن ظن داشته باشیم؟ شما به کی بدگمان میشی؟ به کسی که شک داری، حق بازه، یا علم نداره، یا اطلاعات نداره، یا ضعفی داره. اگر شما قبول دارید خدا قادره، علیمه، حکیمه، سمیعه، هم میشنوه، هم میبینه، هم کار منو دیده، لابد شرایط فراهم نبوده، من کوتاهی نکردم، وظیفه‌مو انجام دادم، ولی نگرف این معامله، نگرف اندفع کار. این یکی از سوء ظنای حرام، سوء ظن به خداست. این تمام. دو، سوء ظن به مردم، اونم خیلی آقا مذمت شده تو روایات ما، در آیات کریمه، آیه شهمتون بلدید، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثمون، همه گمانای بدم شاید اشتباه نباشه، یکی دوشم درست باشه، ولی آدم باید نسبت به مردمم حسن ظن داشته باشه. آقایون، خواهرا، یه قاعده داریم تو اسلام به نام اصالت الصحه، زع امر اخیک علی احسنه، یعنی کار مردم حمله بر صحت کنید، مگر یه شرایط خاصی باشه. یه بازار یا 80% دروغ میگن مثلا، یه دنیا با دنیا تعامل میکنی تا حالا 10 بار دروغ گفتن، تا حالا 10 بار زیر تعهداتشون زدن، با یه افرادی سر و کار داری که میدونی اینا اینجور جاها بدگمانی اب نداره، خوشبینی زیاد خوب نیست، آدم باید یه روزنه باقی بگذاره. اما بحث من با رفقاست، با مردمه، با خودمونی هاست. این آقا مسئوله، این آقا کاریه، این آقا داره مسجدی رو اداره میکنه، شهری رو اداره میکنه، استانی رو اداره میکنه. تا یه خطایی پیش میاد، متاسفانه یکی از ویژگی های بدی که در عده‌ای هست، هی عیوب رو اضافه میکنن، هی میفرمود ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، همین تو آیاتی که امشب از قرآن خوند، اینایی که دوست دارن تو مردم بی آبرویی رو گسترش بدن، خدا عذاب دردناک بهشون میده. خیلی باید رو حفظ آبروی مردم، حفظ جایگاه مردم انسان توجه داشته باشه. بدانید اسلام از کجا داره سخت میگیره؟ از گمان. میگه گمان بد به مردم نبرید، حالا چه برسه به بیان. گمان تو ذهنتم نیار، این میخواست ما رو کوچیک کنه، به ما سلام نکنه، این یه قرضی داشت ما رو دعوت نکنه، نه انشالله یادش رفته نتونسته. آقا این به من گفت به شما قول نمیدم، ولی به فلانی قول داد، لابد فلانی مثلا بیشتر پول داده. چرا اینطوری میگیم؟ لابد پارتی داشته. نه، اینا حرفای درستی نیست. حواس آدم باید جمع باشه که نسبت به مردم بدگمانی نورزه، که بدگمانی ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است. من 5 تا ریشه برای بدگمانی یادداشت کردم. چرا آدم ها بدگمان میشن؟ چرا سوء ظن میورزن؟ ریشه سوء ظن چیه؟ خوب دقت کنید، به تعبیر مرحوم نراقی در معراج السعاده، برای مبارزه با هر صفت رذیله‌ای اول ریشه شو باید پیدا کرد. چرا آدم ها بدگمان میشن؟ خوب گوش بدید اینو. چرا تو ذهن آدم گمانهای نادرست گاهی میاد که تا ابرازم نشده حرام نیست، من یه وقت یه گمان بعدی به شما دارم نمیگم، تو ذهنمه، ولی ابراز که میشه، لو که میده آدم اشکال بره. من 5 تا عاملشو خدمتتون عرض میکنم. 1، ظاهربینی و قضاوت اولیه. بعضیا قضاوت میکنن زود، ظاهر رو میبینن، لذا بدگمان میشن. دقت میکنید؟ خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، ایشون این قصه رو میگفت. فرمود یه آقای وارد مسجد شد، خب لباس ساده ای داشت، رفت ایستاد صف اول. صف اول هم همه مسجد بازار بود، همه بازاریای پولدار و به هر حال با لباسای خوب، و رفت قاطی اینا ایستاد و نماز رو بس. این آقای چپ چپ بهش نگاه کردن، بالاخره 2 رکعت نماز رو که خوند فرادا کرد بقیهش. رفت گوشه مسجد یه بخچه داشت، باز کرد نون و پنیر و انگور و اینا، شروع کرد به خوردن. خیلی اینا بهشون برخورد. اولا کی بهت گفت بیای صف اول؟ ثانیا چرا نماز رو فرادا کردی پشت سر این آقا؟ ثالثا رفتی گوشه مسجد، آمدن با تندی باش برخورد کردن، مشهدی فلان، این چه کاری بود انجام دادی؟ گفت به امام جماعت میگم. آمد کنار گوش آقا، آقا بگم یا خودت میگی؟ گفت نه شما بگو، بعضیا رو باید گفت. آقا به خودت میگی؟ تو پشت بلنگو نباید گفت که، تو مسجد که نباید گفت که، تو مجلس که نباید گفت که، میخوای بگو به خود آقای زنگ بزن بگو. آبرو آدم ها رو باید حفظ کرد، بعضی بگم ها رو باید شخصی گفت، تو تریبون روزنامه که آدم آبرو کسی که نمیریزه، این حرامه. آقا بگم رکعت اول رفتی تو خرید مرکب فلان اسب و فلان الاغ رو بخرم. آقا گفت درسته. رکعت دوم رفتی تو جاش که کجا براش جا بدم، تو توی آخوری طویله ای، حالا اون موقع مرکب خب این چیزا بوده، حالا تو فکر مثلا پرادو و نمیدونم پراید و این چیزا میره طرف، پارکینگشو کجا بزنم؟ عرض میکنم رکعت اول فکرت رفت اونجا، من دیدم این نماز حواس پرته، آقای مجتهد خدا حفظش کنه میگم انشالله این آدم ها پشت سر من اقتدا نکنن ببینن من فکرام کجا میره. آقا من نماز و فرادم، تو نماز نیستی، اولیاء الله بود، به ظاهرش نگاه نکن. روایت داریم هیچ کسی رو تحقیر نکنید، یه وقت میبینی این از اولیاء خداست، همینی که شما هیچ حسابی روش باز نمی کنی میبینی از اولیاء خداست. خیلی آدم باید حواسش جمع باشه. ریشه بدگمانی گاهی قضاوت اولیه، آقا این آقا رفته مثلا روزه خونه آقا ببینه چه خبره، حتما تو باند اینه، حتما تو جناه اینه، حتما از بابا رفته روزه ببینه اصلا رفته روزه ابو عبدالله گوش بده، رفته سری بزنه احوالی بپرس، تو ختم مادر فلانی، تو ختم پدر فلانی، بابا ختم که دیگه جناح سیاسی نداره، بابا مادرش مرده پدرش مرده، بعدش تسلیت بهش گفت، حرفا چیه؟ گاهی ظاهر بینی. دو، ریشه دوم برای بدگمانی حسادت. آدمای حسود بدگمان. داداشا یوسف مشکلشون این بود، والله پیغمبر خدا بچه‌هاشو دوست داره، این بچه کوچیکه یه خورده بیشتر تحویلش میگیره، ها این بابا میخواد ما رو زمین بزن، میخواد اینو فوراً تا میبینه پسر رو بغل میکنه، این بابا پسر دوسته، اصلا دختر از اولم نمیخواست، تا میبینه مثلا فرض میکنید یه جوون دانشگاه قبول شده، حالا تا دانشگاه همراهش میره، بچه بزرگترها اینطورن، ها اون رو که ما قبول شدیم مثلا بابا نپرسید کجا قبول شدی، حالا این بچه آخری رو تحویل میگیره، ما بچه اول بودیم، ما بچه وسط بودیم. دیدید اینا که متاسفانه گاهی عجیبم است، من دیدم سنام بالا 50 سال 60 سال هنوز از این مادر پیر توقع دارن که از این جور توقعها گاهی بعضی انجام، البته پدر و مادرام حواسشون باید جمع باشه فرق نگذارند. در روایت داریم زمینه سوء ظن رو فراهم نکنید، ولی برامای قوطی کبریت هم نمیخرید، حالا برای این بچه موبایل میخره، خب نبود اون موقع موبایل، حالا موبایل در آمده. عرض میکنم که ما که ازدواج کردیم مستأجر بودیم، حالا برای این بچه آخری خانه خریده، خب داداش تو چه فرقی داشته باشه، تو داری اون داشته باشه، فرقی نمیکنه. نباید اینا، گاهی حسادت باعث عرض میکنم که بدگمانی میشه. عامل سوم، اینم مهمه، دوستی با افراد ناشایست. بعضی از مشاغل متاسفانه اینطوره، حالا من نمیخوام خدای نکرده تحقیر کنم این شغلی رو، ولی خب این آقا پلیس و آگاهی است، همش با دوست سر و کار داره، همش با خلافکار سر و کار داره، خود به خود این نوع شغل برای این بدگمانی میاره. یه وقتی آقای اومده بود منزل ما، پلیس بود، هم پلیس آقای، یه پنجره داشتیم، آقای پنجره رو شبا باز میذارید؟ بله، هر شب ببند آقا، یه قفلم بزن، این از بس دیده دزد از پنجره ها رفته، یعنی برایش تصور این که مثلا این منطقه دزد نداشته باشه سخت. یا این عزیزانی که گاهی لازمه که خدا انشالله همشون رو حفظ کنه، واقعا سربازان گمنام امام زمانن، عزیزانی که کارهای مربوط به اطلاعات رو انجام بدن، لازمه برای کشور، باندار به هر حال از هم میپاشن، چقدر تو این کشور از اول انقلاب تا کنون زحمت کشیدن، خاموش این عزیزان. خب این میبینه هر که میبینه پیشش میارن مشکل داره، این طبیعتا خود به خود نسبت به خانوادهش اطرافیانش یه حالت منفی تو ذهنش پیدا میشه. این روایت داره که من گاهی دعوت میشم این جور جاها برای سخنرانی، مخصوصا تو جمع‌های نظامی اینو میگم، میگم اینو دخالت ندید توی عموم برخورداتون. ببینید روایت مجالسه الاشرار تورس و سوء الظن بالاخیار، خیلی با آدمای شر کسی نشست و برخاست کنه، این خلاصه سوء ظن به آدمای خوب پیدا میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم محدث زاده قمی، فرزند آیت مرحوم شیخ عباس قمی، آمیرعلی آقا، ایشون من نوار یه وقتی ازش گوش میکردم، میگفت ما یه دوستی داریم تهران تو لاله‌زار مغازه داره، خب لاله‌زار زمان طاغوت، حالا ما لاله‌زار منبر میریم. چندین بار من تو مسجد لاله‌زار منبر رفتم، جمعیت‌های خیلی خوب، شاید دو برابر این جمعیت اون مسجد لاله‌زار جمع میشن و خیلی آدم‌های متدین مؤمن خوب تغییر کرده. اون لاله‌زار اون زمانم بنده ندیده بودم، منتها ایشون میگفت، میفرمود دو زیاد داشت، آدم‌های قاچاقچی داشت، آدم‌های منفی داشت. میگفت یه آشنایی داشتیم ما توی بازار، توی خیابان لاله‌زار، میگفت این آدما پولاشونو به من میسپارن همشون، خودشون به خودشون اعتماد ندارن، خودشون به هم دیگه، میگفت همه پولاشونو به من میسپارن، بعدم نمیگن چقدر هست، میگه فلانی پول منو بده میاد بهش میدیم. میگفت مسافرتی میخوام برن، یکی از اینا به دیگری اعتماد نداره، چون میبینه که اونم مثل خودش مشکل داره. نشست و برخاست با آدمای بد ایجاد سوء ظن میکنه. این سه تا. چهارم که انشالله برای کسی پیدا نشود، خبث باطنی است. بعضیا درون مریضه. گفت کافر همه را به کیش خود پندارد. این خودش از درون چون مشکل داره همه را مثل خودش میبینه، باور نمیکنه که آدم سالم هم تو دنیا باشه. ببینید روایتو، الرجل السوء لا یظن به احد خیرا. آدم بد، خبث باطن داره، خبیث، نمیتونه نسبت به دیگران خیراندیش باشه. لانه لا یراه الا به وصف نفسه. اینو من حضرت علی علیه السلام، چون هر کسی رو با خودش میسنجه، میگه ما که نگاه میکنیم به زن مردم، لابد دیگران هم به زن ما نگاه میکنه. ما که حق میزنیم، وام میگیریم، قسطو نمیدیم، لابد بقیه هم نمیدن. ما که دروغ میگیم، نه اینکه خودش این کار است، همه رو مثل خودش میپنداره. این چهار تا. پس ریشه بدگمانی چیه؟ ظاهربینی و قضاوت سریع. زود قضاوت نکنید، صبر کنید کار پیش بره. دو، حسادت. سه، مجالست با آدمای بد. چهار، باطن خراب و خبیث. پنجم، پرتوقعی. آدمای پرتوقع هم بدگمانن، همیشه توقع داشته جلو پاش بلند شد، یه بار بلند نشدن میگه ها این میخواست منو تحقیر کنه. همیشه توقع داشته دعوتش کنن، یه بار نشده، فوراً منفی بافی میکنه. تو جنگ حنین، جنگ حنین، پیغمبر اکرم داشت غنیمت تقسیم میکرد، یکی از همین آدمای پرتوقع تا دید پیغمبر داره غنیمت ها رو میده به مردم مکه، به مردم مکه، بهتون اولین جنگی بود که مردم مکه شرکت داشت، به پیغمبر بدگمان شد، اومد جلو گفت یا رسول الله اعدل اعدل، درست تقسیم کن، عادلانه تقسیم کن. خب این بدگمانیه، پیغمبر امام عدالته. فرمود ویحک ان لم اعدل فمن یعدل، من عادل نباشم کی تو این دنیا عادل هست. خلاصه ببینید آقایون، جامعه دینی، جامعه اسلامی باید اون مردم به هم اعتماد داشته باشن، باید حریم ها حفظ بشه. البته خود آدمم نباید زمینه سوء ظن رو پیدا ایجاد کنه. پیغمبر گرامی اسلام تازه با صفیه ازدواج کرده بود، صفیه دختر حیی ابن اختبه، باباش یهودی بود و تو جنگ کشته شد، منتها خودش فهمید حق با پیغمبره، چون شنید باباش داره میگه حق با پیغمبره. در این حال به هر حال ایشون اومد همسر پیغمبر شد، و یه روز پیغمبر با ایشون از کنار مسجد رد می شدن، دیدن چند نفر ایستادن، حضرت نارو صدا زد، فرمود این زنمه. یه وقت بدگمان نشید بگید پیغمبر با یه زنی داشت قدم می سون. نداشته، این زن رو تازه گرفته، این همسرمه، پیغمبر معصوم. خود آدمم نباید زمینش رو ایجاد کنه، این توجه رو باید داشته باشه. رضا اینی که گفتن در موضع تهمت خودتون رو قرار ندید، این نکته دقیقی است. ولی از اون طرف هم ما موظفیم، مخصوصا تو جریانهای سیاسی، توی برخوردهای سیاسی، حالا یه کسی یه خطی داره، یه کسی یه گرایشی داره، بعد مذهبی افراد، بعد دینی افراد، اینا رو زیر سوال نبرین. ما سه جور گفتم سوء زن داریم: به خدا حرام است، به مردمم حرام است، سوم سوء زن به خود. بله آدم به خودش بدگمان باشه اب نداره. چه نمازی ما میخونیم، چه روزه ما میگیریم، کدوم انفاق، کی گفته من آدم خوبی هستم؟ این خوبه، این که آدم به خودش بدگمان باشه. یکی از دوستان میگفت که از این شهدایی که الان به اصطلاح از فرماندهان سپاه بود و مرد بسیار متدینی، حالا چون راضی نیستن من اسمشون عرض نمیکنم، گفت تو جبهه بهش رسیدم گفتم آقا التماس دعا، آقا عوضی گرفتی، اشتباهی گرفتی. البته آدم وقتی میگه التماس دعا باید بگه چشم دعا میکنم در حق شما، ولی این که خودشو قبول نداشته باشه آدم، از خود متشکر نباشه، اینطور نباشه که نسبت به خودش چه نمازی چه عبادتی. سوء ظن به خود خوبه. امیرالمومنین در خطبه متقین میفرماید یکی از صفات اهل تقوا اینه: لانفسهم متهمون، خودشونو متهم میکنن. امام مگه نفرمود؟ امام رهبر کبیر انقلاب که با اون وصیت نامه ژرف با دلی آرام قلبی مطمئن، ولی یه وقت تو سخنرانی عمومیش فرمود من هیچ نمازی برای خدا نخوندم، عمومیش فرمود. منظور این بود که به هر حال برای ترس از عذاب الهی، برای وعده به بهشت الهی، اینم مال خداست. منظور امام همون تعبیری است که شما توی کلمات ائمه فراوان میبینید. چجور امام سجاد ناله میزنه، امیر المؤمنین ظلم تو نفسی، ظلم دای کمل، ببینید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، نمیگه گناهان مردم، میگه من، اللهم اغفر لی، خدای ببخش از من اون گناهایی که حبس دعا میکنه، حد که پرده میکنه، گناهانی که و حضرت امیر معصومه. خب این معنای دعاست، معنای عرض میکنم که اینه که انسان خودش رو بزرگ نبینه در مقابل. شما دعای مناجات کوفه رو ببینید: انت القوی و انا الضعیف، انت الغنی و انا الفقیر. مناجات های ائمه همه تو همین فضاست. اون شخص میگه رفتم خدمت امام سجاد علیه السلام، جابر ابن عبدالله انصاریست، میگه سکینه بنت الحسین منو فرستاد، فرمود برادرم خیلی خودش رو اذیت میکنه، نمازهای زیاد، عبادات زیاد، همه این زانوها، پیشانی، اینا آثار سجده داشت، شما بهش بگو یه خورده کمش کنه، تقلیل بده. میگه آمدم خدمت آقا علی ابن الحسین، تا این جمله رو گفتم آقا فرمود چه عبادتی، عبادت من کجا، عبادت جدم امیرالمومنین کجا. بعد رفت یه کتابی رو آورد من نشون داد، گفت ببین جدم چقدر عبادت میکنه، عبادت من، یعنی نگذاش این تعریف. یه وقتی من یادم خدمت امام دوبار من این مطلب رو شنیدم، یه بار اون مرحوم آقای حجازی رحمت الله علیه که نماینده مجلس بود فخرالدین، یه وقتی ایشون خدمت امام هی شروع کرد تعریف کردن، خیلی هم قشنگ تعریف کرد، خب ایشون نطاق بود، خیلی تعریف کرد، امام فرمود میترسم این حرفایی که ایشون زد من باور کنم، نگذاش. یه وقتی هم مرحوم آیت الله مشکینی علی الله مقامه الشریف و رضوان الله تعالی علی، ایشون در همین قم یه وقتی جمعی از علما خدمت امام بودن شروع کرد تعریف، ایشون فرمود میترسم این حرفا رو باور کنم. من تو همین نهج البلاغه آقا یه دعایی دیدم، حالا آدرسشو بعداً عرض میکنم، دعاییست از امیرالمومنین که وقتی از ایشون تعریف میکردن آقا این دعا رو میخوند، وقتی از ایشون تعریف میکردن این دعا رو میخوند، عنوانش هم هست دعایی که در مدح دیگران از امیرالمومنین، یه خطم بیشتر نیست، که معنای اون دعا اینه، من عربیشو عرض نمیکنم فارسیش، خدایا همینطور که اینا میگن منو قرار بده، همینطور که اینا میتون همین معامله رو با من بکن، من که خودم میدونم اینطور نیست. حضرت امیر دعا میخوند وقتی ازش تعریف میکردن، این معناش اینه که انسان خودش نسبت به خودش نباید خود باور باشه، خود شیفته باشه. این بیانی که امشب راجع به حسن ظن و سوء ظن داشتیم. سوء ظن به خدا، به مردم جایز نیست، به خیشتن خوبه، نسبت به مردمم یک جا سوء زن خوب نیست، اونم یعنی سوء زن خوبه، عذر میخوام، اون جاییست که آدم با افرادی سر و کار داره که غالبا آدمای ناصالحی ان، ناپسندی ان. اینجا خب خوشبینی زیاد پسندیده نیست. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عمل به این کلمات نورانی و گام برداشتن در مسیر قرآن و اهل بیت رو عنایت بفرماید.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا.